شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. قال أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. تا آخر آیه 246 که انشاءالله میخونیم امروز و با هم یه مروری میکنیم. آیه 246 از سوره بقره. این آیه و آیات بعدش داستان نبرد بین طالوت و جالوت است. ملاحظه فرمودید آیاتی که این روزها مرور کردیم، بله، یکی از دوستان میگفت که پس شما هر رو داری یه چیزی میگوی، روز اول نماز گفتی، روز دوم رفتی سر داستان عده وفات و زنهای مطلقه، روز سوم داستان اون قوم از بنی اسرائیلی که خرجوا من دیارهم و هم علوفان، و دیروز هم که خردالحسنه بود. من پراکنده گویی نکردم، من رو ترتیب آیات قرآن رفتم جلو. در این روزها هر آیهی که میخوندیم مربوط به یکی از اینا بود، و به شما گفتم داستان کتاب خدا و بقیه کتاب ها فرق داره. کتاب خدا نظم و ترتیبی که شما تو کتابای دیگر میبینید که نظم و ترتیب منطقیست در چینش مطالب ندارد. او کتاب خداست، روش خودش رو دارد. بذار توی چند روز گذشته ما این مطالب رو خدمت دوستان به عرض رساندیم. حالا میرسیم آیه یه قصه ای رو شروع میکنه، حکایتی رو شروع میکنه از داستانهای بنی اسرائیل، از آنچه که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده است. خب قرآن نمیخواد قصه و تاریخ نقل کند. قرآن از این مطالب که میگه میخواد که درس بگیرد و مطالب حکم و مواعظی را بیان کنند. حالا داستانش چیست؟ یک پادشاه ستمگری وجود داشته است که بنی اسرائیل را تحت سلطه خودش آورد و به بنی اسرائیل ظلم می کرده است به نام جالوت. اونا رو می کشت است، از وطن آواره می کرد است، اسیر می کرد است، اموالشون رو تصرف می کرد است. بنابراین بنی اسرائیل به شدت تحت فشار این پادشاه بوده، پادشاهی به نام جالوت. بزرگان بنی اسرائیل آمدن پیش پیامبرشون، گفتن که ای پیامبر خدا، برای ما یک پادشاهی رو تعیین کن. در بنی اسرائیل داستان نبوت و داستان پادشاهی در دو شاخه قرار داشته است، یعنی پادشاهان از نسل یوسف بودند. میدونید بنی اسرائیل همه فرزندان یعقوب پیامبرند. یعقوب 12 تا پسر دارد، از 2 تا زن. 2 تا زن یعقوب خواهر هستند. در بنی اسرائیل جمع بین دو خواهر جایز بوده است، لذا یعقوب 2 تا خواهر را با هم داشته است. یک خواهر او پسرای اول را زاییده است، خواهر بعدی 2 تا پسر آخر. 2 تا پسر آخر یوسف است و بنیامین. توجه کردید؟ این 12 تا پسر شدن 12 شاخه بنی اسرائیل، یعنی هر کدام از این پسرها سر سلسله یکی از شاخه های بنی اسرائیل هست. و رضا بنی اسرائیل 12 شاخه هست. خیلی خوب. این بنی اسرائیل که 12 شاخه هستند، نبوت در شاخه پسر بزرگ است، ملک و پادشاهی در شاخه یوسف، و اینا در 2 تا شاخه توجه می‌فرمایید. این پادشاهی بنی اسرائیل مال اونا بوده است، فرزندان یوسف. نبوت مال فرزندان پسر بزرگ یعقوب و همینجور استمرار داشته است، نه اینکه از پدر به پسر برسن، لکن تو این شاخه تعیین می‌شده. توجه کردید؟ یعنی باید از این نسل باشد، پادشاهشون باید از نسل یوسف باشد، و بفرمایید که پیامبرشون از نسل پسر بزرگ یعقوب. اصلا خود بنی اسرائیل هم که میدونید، بنی که یعنی فرزندان، اسرائیل هم یعنی بنده خدا، اسرائیل یعنی بنده خدا. خب و اسرائیل لقب یعقوب پیامبر است، لذا کلمه اسرائیل را پادون روش نگذاریم، چون در لغت عبری یعنی بنده خدا. اما میخواهید رو پرچم اسرائیل پا بذارید، بذارید، اونطوری نیست. توجه می‌کنید؟ اون لغت اسرائیل یعنی بنده خدا، این را توجه داشته باشید. بیان تتمه داستان را از روی قرآن با هم مرور کنید. آیه 246 سوره بقره. الم تر الی الملأ، آیا تو ندیدی؟ آیا تو نگاه نکردی؟ متوجه نشدی؟ الم تر الی الملأ، ندیدی کیا را؟ ملأ را. ملأ اون اشراف قوم رو میگن، اون چشم پر کنا، اون شخصیت ها، اون بزرگترا. بزرگترای بنی اسرائیل، آیا ندیدی اینا را که من بنی اسرائیل، از قوم بنی اسرائیل، از فرزندان یعقوب، من بعد موسی؟ این داستان کی اتفاق افتاده است؟ بعد جناب موسی، یعنی وقتی که موسی آمد بنی اسرائیل را از ستم فرعون نجات داد. بعد اون که اونا را نجات داد، از مصر بردشون بیرون. از مصر که بردشون بیرون، این واقعه بعد از جناب موسی در بنی اسرائیل اتفاق افتاده. از قال، از ظرف زمانه به معنی هین، اون هنگام که گفتن، کیا؟ اون بزرگان بنی اسرائیل گفتن لنبی له، پیامبری داشتن. موسی مرده است دیگه، لکن انبیا در بنی اسرائیل زیاده. آمدن پیش پیامبرشون، اون پیامبر چه نام داشته است؟ بر اساس بعض نقلها شموئیل یا اشموئیل. اشموئیل به زبان عبری، به زبان عربی اون اشموئیل میشه اسماعیل. توجه کردید؟ چون اسمها تو زبان عبری و زبان عربی با هم اختلاف پیدا میکنن. تو زبان عربی میگه موسی، تو زبان عبری میگه موشی. توجه میفرمایید؟ سینشو شین میکنن. یک اختلافاتی زبان عبری با زبان عربی دارد و زبان بنی اسرائیل عبریست. قالوا لنبی له، حالا اسم اون پیغمبر هر چه باشد، آمدن پیش پیامبرشون و به پیامبرشون گفتن ابعث لنا ملکن، یه پادشاه برا ما تعیین کن. ملک، ملک شاه، رئیس، پیشوا، یه پیشوا برا ما تعیین کن. خب از این که میگن یه پیشوا تعیین کن، معلوم میشد حکومت بنی اسرائیل ساقط شد. چون اگر حکومت بنی اسرائیل باشه، خودشون شاه دارن، رئیس دارن، پیشوا دارن، احتیاج به تعیین ندارن. چون حکومت بدون رئیس و شاه و پیشوا و اینا که نمیشه. حکومت باید یه چه داشته باشد؟ یه رأس داشته باشد تا بشود که اداره بشه. ولی اگر حکومتی رأس نداشته باشد، امکان این که اداره امور واقع بشد وجود ندارد. یعنی باید یکی باشد که بقیه حرف اونو چکار کنن؟ گوش کنن. اون حکومت قابل این است که استمرار پیدا کنه. حالا اون یکی را شما اسمشو میخواید بذارید پادشاه، میخواید بگذارید رئیس جمهور، میخواید بگذارید پیشوا، قائد، هرچی میخواید بگذارید، ما کاری نداریم به اسمش. باید یک کسی در رأس باشد، در رأس هرم قدرت، که بقیه از او حرف شنوی داشته باشد. والا کسی در رأس هرم قدرت نباشد که میشه هرج و مرج. خیلی خوب، از این که آمدن پیش پیامبرشون میگن برا ما یه رأس هرم قدرت چه کن؟ تعیین کن، یه رئیس، یه پیشوا، یه رهبر برا ما تعیین کن، معلوم شد حکومتی در کار نیست. یعنی حکومتشون دچار اضمحلال شده، از بین رفته. جالوت آمده است حکومت اینا رو ساقط کرده، قدرت رو خودش در دست گرفته، انواع و اقسام اذیت و آزار و قتل و جنایت رو هم نسبت به بنی اسرائیل روا می‌داره. لذا بنی اسرائیل حکومت ندارند، امنیت هم ندارند. مورد تهاجم جالوت و پیروان جالوت قرار گرفتند، یعنی دوباره بازگشته است سلطه یه فرعون دیگری بر بنی اسرائیل. او فرعون اول زمان موسی نجات پیدا کردند آمدند، لکن الان گرفتار یک فرعون دیگری شدند به نام جالوت، و این جالوت دارد پدر اینا رو در میارد، میکشد، قتل، جنایت، اخذ اموال، تعرض به نمامیس، اینا دیگه هیچ گونه امنیتی بنی اسرائیل ندارد. لذا آمدن پیش پیامبرشون گفتن اینجور که نمیشد، برای ما تعیین کن یک ملک. از این کسی استفاده نکند که بس قرآن دارد تایید میکند رژیم پادشاهی را، چون بنی اسرائیل درخواست پادشاه کردن، نه درخواست رئیس کردن. ترجمه میکنید؟ منتها تعبیر به رئیس به نحو ملک شده است. یه شاه برای ما تعیین کن. بله. گفتن اون چادر نشین عشایرم یه آقایی که رفته بود گفته بود که سی قربون جدت برم آقا، دعا کن شاه برگرده. سی قربون جنت شاه نیست، تایید پادشاهی نیست، یعنی یه رئیس، یه کسی که در رأس قرار بگیره بقیه حرفشو گوش بدن. ام اصلا ملک نقاتل فی سبیل الله، میخوایم چیکار کنیم با این پادشاه؟ ما میخوایم با این پادشاه جنگ کنیم در راه خدا. این جالوت داره ما را اذیت میکنه، آزار میده، حقوق ما را دارن از پایمال میکنه. میخواهیم با این رئیس هماهنگ بشیم و جهاد کنیم در راه خدا، نقاط قتال، به جنگ بریم فی سبیل الله، در راه خدا بریم به جنگ این پادشاه قد ستمگر به نام جالوت و او را ساقطش کنیم، شرش را از سر خودمون کم کنیم، خودمون را آزاد کنیم از دست این رژیم ستمگر جالوتی. صلوات
الله علی محمد.
رئیس میخواد جنگ و جهاد؟ بله آقا، همه کاری رئیس میخواد، همه کاری رئیس میخواد. میگفتن بله اون داستانی که شما شنیدید، نادر تو سپاهش که برای فتح هندوستان رفته بود دید یه جوانی خیلی پاکیزه میجنگه، صداش زد آمد، گفت جوان اهل کجایی؟ گفت مثلا اهل اصفهان شما. گفت خیلی پاکیزه می جنگی، باریکلا کجا بودی او وقتی که افغان ها زمان شاه سلطان حسین اصفهان رو گرفتن؟ گفت اصفهان. گفت پس چرا نجنگیدی اینجوری این دلاوری تو زمان شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی، حالا داری اینجور؟ گفت نجنگیدم به خاطر اینکه چه نداشتم؟ یه فرمانده نداشتم، یه پیشوا نبود، یه کسی نبود که ما را به کار بگیرم. حالا تو نادری، مرد جنگی، توجه میکنی؟ نتیجه من در تحت پیشوایی تو دارم میجنگم. شاه سلطان حسین نه اهل جنگ و بله اینا نبود، یه آدمی بود که یه جایی بنشیند و بفرمایید که تکون نخورد، مثل این عکاس عزیز ما که عکس میگیرد اما از جاش بلند نمیشه. یه عکس برای من سالای پیش اوورده از این بلند کن مثل چی جلو درن من است. آدم میخواد عکس بگیره یا اخت خودش هم جمع میدن، این بر میرد اون بر میرد، زاویه های مختلف ترجمه میکنی روی صندلی که نمیدونم البته این آقا بود یا یکی دیگه، یکی دیگه بوده. بعد یه صلوات بفرست. گفت تو مردانه می جنگی؟ گفت برای این که پیشوایی مثل تو دارم. نادر ازش نقل میکنه گفته بود اگه تو بهش جنگ هست من دلم میخواد برم بهش، اگه جنگ نیست نمیخوام برم تو بهش. فرجامی فرمایید یعنی تمام شخصیت نادرشاه افشار رفتی سر قبرش کجا؟ مشهد باغ نادری. مرد جنگ بوده است، دلاورم بوده است، البته به ایرانم خدمت کرده، شیعه هم بوده است. تظاهراتی مثل پادشاهان صفویه نداشته ولی شیعه بوده است. شاهدش کجاست که شیعه بوده است؟ شاهدش این است که وقتی هند را فتح کرد، بت‌های بت‌خانه سومنات هند را که از طلا بود بت‌ها را شکست، گفت طلاهای بت‌ها را ببرید کجا؟ نجف اشرف. ایوان طلای امیر المومنین رو که میبینید و گنبد طلای امیر المومنین، این طلا به دست نادر شده است. طلاش از کجا آمده؟ اینقدر طلا از طلای فتح بتخانه سومنات هند، بتها رو شکست، گفت این طلا ها رو ببرید ایوان و گنبد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات و سلم را باش طلا کنید. و طلاها منتقل شد به نجف. اگه شیعه نبود این کار را میکرد که ایوان علی و گنبد علی رو طلا کنه؟ شیعه بود، شک نکنید. بله بفرمایید که یکی از اجداد ما رو گذاشت برای انجام این کار که طلا کاری. بله بفرمایید حرم امیرالمومنین گنبد و ایوان را انجام بده و ایشون هم از اجداد مادری ماست، محمد رحیم بیگیست. بله که این کار را انجام داده. وقتی هم تمام شد میخواستن اون سردر ورودی ایوان طلا را یه متن روش بگذارن، خودش آمد، نادر به اصطلاح برای افتتاح آمد و ازش پرسید که چی بنویسیم رو در ورودی ایوان طلا. نادر مرد جنگه اما بی سواده، سواد که نداند که، گفت بنویسید ید الله فوق ایدی. از این بهترم نمیشم. توجه دارید که ید الله لقب کیست؟ خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ید الله دست خدا، دست خدا از آستین کی بیرون میاد؟ از آستین علی. لذا ید الله لقب بنویسید ید الله فوق ایدی. اون آقایی که اونجا بود گفت که این الهام بشد، این رو گفت ولی خودش نمیفهمه معناش چی چیه. گفتن از کجا میگی؟ گفت برین دوباره ازش بپرسی اگه تونست بگه. اومدن بهش گفتن اعلی حضرت چی چی بنویسین؟ یه بار دیگه میشه بفرمایید؟ اخته فکر کرد و اخته فکر کرد یادش نه. گفت همونی که اون وقت گفتم دیگه، الان یادم نیست چی گفتم. ترجمه بفرمایید. علی حال جنگ و جهادم پیشوا میخوام. اگر پیشوا رهبر مرد جنگ باشه، اونایی هم که زیر دستشن شجاعتهای خودشون رو نشان میدن. اگر پیشوا و رهبر و بفرمایید فرمانده او بخواد قایم بشه تو پستو تو سنگرها جلو نیاد، خب به سربازم جلو نمیرن، از خودش شجاعتی نشان نمیدهد. لذا اینا گفتن که ما حاضریم، ما کاریم، تو برای ما تعیین کن یه پادشاه، این پادشاه بیاد فرماندهی رو به عهده بگیرد، ما در رکاب او بجنگیم، جهاد کنیم در راه خدا، خودمون رو از ظلم و ستم این پادشاه قبطی به نام جالوت نجات بده. پیامبرشون قال، پیامبر در جوابشون گفت هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلون. گفت بس شما بنی اسرائیل امتحانتون را دادید، برین صف چیکار کنید؟ بشینید سر جا، شما مرد میدان نیستید. هل اسیتم، آیا میخواهید اون وقتی که جهاد و قتال برای شما نوشته میشن، نوشتن کنایه از فرض و وجوب، اون وقتی که جنگ و جهاد برای شما واجب میشن، کتب علیکم القتال مثل کتب علیکم الصیام، اون وقتی که قتال براتون واجب میشن، هل اسیتم، آیا شما میخواهید چه کنید؟ آیا میخواهید اسیان کنید و الله تقاتلو؟ آیا داستان این است که میخوان جهاد نکنید؟ چون شما امتحان دادید، شما مرد جنگ نیستید. شما بنی اسرائیل زمان موسی بهشون گفت بیان برید، الان شما آوارید، مملکت ندارید، این ارض مقدسه، بیان بریم اینا رو بیرون کنیم. خدا گفته شما جانشین اینا میشید. جواب چه دادن؟ گفتن به جناب موسی اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون. گفتن میخوای خودت، خدای خودت، برین شهر رو فتح کنید، ما اینجا نشستیم، وقتی فتح شد بیان به ما بگن، ما تشریف فرما بشیم، ما مرد جنگ و جهاد و اینها نیست. بنابراین این بنی اسرائیل یه سابقه، یه پیشینه دارن. ببینید پیشینه هر کسی میتواند بگد که آیندهشم چیست. پیامبر اینا گفت بابا شما پیشینه دون معلومه، شما مرد جبهه و جنگ و جهاد و تلاش و کوشش و فداکاری و ایثار و جانبازی نیستید، مرد میدان جنگ نیستید، بنابراین اگر خدا بیاید و برای شما کتب علیکم القتال فرمانده تعیین کند و جبهه و جهاد رو بر شما چه کند؟ واجب کند، او وقت میخواهید الله تقاتلو، او وقت میخواهید نجنگی طبق چی؟ طبق روش قبلی دون، طبق اعمال گذشته دون. ترجمه میفرمایید این فرمایش پیامبرشون، گفت من این کارو نمیکنم، پادشاهی را از خدا نمیخواهم که خدا پادشاهی رو، رئیسی رو برای شما تعیین کنه، چون شما مرد جنگ نیستی، الان تکلیف نیست به جهان، اگه خدا کسی رو تعیین کنه و برای شما واجب کند بیان برین جهاد، شما مرد جنگ نیستید، واجب خدا را اطاعت نمی کنید. در نتیجه واجب خدا رو که اطاعت نکردید میشید گناهکار. الان چیزی براتون واجب نیست، اما اگر جهاد براتون واجب بشه و نرین میشین گناهکار. این چه کاریه؟ سری رو که درد نمی کند دستمالش نمی بندن. اینو پیامبرشون گفت، جواب پیامبر رو دادن. قالو یعنی این شخصیت های بنی اسرائیل به پیامبر گفتن، و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله. گفتن چرا نریم جهاد، چرا نریم جبهه و جنگ، چرا نریم چه کنیم، نبرد کنیم؟ گفتن نمیریم. وقت اخرج نام دیارنا، این در حالی است که ما خارج کرده اند ما را از دیارمون، از خانه هامون، از کاشانه هامون، از وطنمون، از وطن ما را بیرون کرده این پادشاه ستمگر. بنابراین چرا ما نریم باش به جنگی که تو میگی شما ها نمیرید اهل جنگ و جهاد نیستیم؟ ما دیگه چیزی نداریم از دست بدیم، خانه و کاشانه و وطن را از ما گرفته است. وقد اخرجنا، و به تحقیق ما را خارج شده ایم، خارج کرده ما را. خب خارج شده ایم، کی خارجمون کرده؟ ای جالوت پادشاه ستمگر ما رو خارج کرده از دیارمون، کاشانمون، وطنمون. و ابنا انا، ما رو از زن و بچه‌مون جدا کرده است. خب بنابراین نه، مایی که از وطن و از اهل و عیال و زن و بچه‌مون جدا شده این توسط ظلم جالوت، ما حاضریم به جنگیم. شما تعیین کن یه پیشوا، یه رئیس، تا ما زیر پرچمش بریم به جنگ. پیامبر خدا وقتی دید اینا اینجور میگن ما آماده ای، آماده نبرد و جهاد و اینا هستی، پیامبر خدا هم بهشون گفت که بسیار. فلما کتب علیهم القتال، پیامبر خدا هم به خدا گفت خدایا یکی رو برای اینا تعیین کن. خب وقتی پیشوایی برای جنگ تعیین بشد، لا محاله جنگ و جبهه و جهاد هم واجب میشد. میگد که بسیار خوب، جهاد کتب علیهم القتال، جنگ و جهاد برای اینا چه شد؟ نوشته شد، واجب شد. خدا بهشون گفت بیان بریم میدان، جهاد بر شما واجب. خداشون درخواست کردن دیگه. وقتی خداشون درخواست کردن، طبق درخواست خودشون و پیامبرشون که به خدا منتقل کرد، خدا برشون کتب علیهم القتال، جنگ و جهاد رو برشون چه کرد؟ واجب کرد. جنگ و جهاد که برشون واجب شد، خیلی خوب، تولا، قبول کرده، رفتن میدان. تا جهاد واجب شد تولا، یعنی پشت کردن، کنایه از این که سرپیچی کردن. خداشون آمدن گفتن جهاد بر ما واجب کن، وقتی که واجب شد تولا، پشت کردن، سرپیچی کردن، حاضر به جنگ و جهاد نشدن. الا قلیلا منها، مگه یه گروه اندکی، یه گروه اندکی مرد میدان باقی مانده. بقیه نه، توجه میکنید؟ بقیه حاضر به جنگ نشدن الا قلیلا، پس خودشون آمدن گفتن پیامبر به خدا بگو جنگ و جهاد بر ما واجب بشن، همین که جنگ و جهاد واجب شد پشت کردن، سرپیچی کردن، رفتن، گفتن ما حال جنگ نداریم، مرد میدان جنگ نیستیم. تولا الا قلیلا منهم، مگر بعضیشون اندکی ماندند و اکثری رفتند، بیشتریاشون رفتند، کمتری ازشون موندند. خدا میفرماید والله علیم بالظالمین، خدا داناست به چی؟ به اونایی که ظلم میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی امر خدا را زیر پا بگذارد، سرپیچی کند، حرف خدا را گوش نکند، اون میشه کی؟ ظالم. ظالم ظالم کیه؟ کسی که حرف خدا را زیر پاش بگذاره، گوش نکند، این میشه ظالم. رضا میگن اینا وقتی جبهه و جنگ و جهاد برشون واجب شد پشت کردن، سرپیچی کردن، گوش نکردن، اطاعت نکردن، اینا شدن ظالم. والله علیم بالظالمین، وصفشون میکند به عنوان ظالم. بعد میگه خدای ظالمین رو آگاه بهشونه، یعنی خدا اینا رو میشناسه، خدا از اول میدونست اینا مرد جنگ نیستن، ولی خداشون آمدن اصرار کردند. ذات اقدس اله هم جبهه و جنگ رو، قتال رو، نبرد رو، جهاد رو برشون واجب کرد، وقتی واجب شد بیشترشون عقب کشیده، گفتن ما که نیستیم، نمیتونیم. اندکی پای کار ایستاده. حالا این داستان اندک چه خواهد شد؟ طلب شما انشاءالله تو آیات بعد فردا تتمه ماجرا رو میریم با هم از رو آیه قرآن جلو. امرو آیه 246 رو معنی کردم. 10 روایت من زیلش نوشتم، اما 10 رو که نمیشد بخونم برای شما، یه تیکش رو میخونم. یک، صلواتی بفرست این روایت که برای شما میخوانم که قسمتیش را هم میخوانم، شیخ مفید در ارشادش نقل میکن. شیخ مفید متوفای 413 هجریست، یعنی 1030 سال پیش از دنیا رفته است. 1030 سال پیش. قبرش هم که میدونید کجاست؟ کاظمین. بله، میشه بالا سر، تو رواق بالا سر دو امام جمادین علیهم السلام، کنار استادش ابن قول وعیر. ابن قول وعیر و شیخ مفید تو رواق بالا سر دفنه، تو رواق پایین پا که حالا ظاهرن دست خانوم هاست و آقایون اونجا راه نمیدن، تو رواق پایین پا کی خاکه؟ خواجه نصیرالدین طوسی. خواجه طوسی پایین پا یه دو تا امام دفن است، رواق پایین پا. شیخ مفید اینا رواق بالا سر دفنه، قرینه هم. شیخ مفید تو کتاب ارشادش صفحه 260 تا 263 جلد اول چاپ مؤسسه آل‌بیت نقل میکنه از قول امیر المؤمنین مولى الموالي علي بن ابي طالب علیه صلوات المسلمین فرمودن. یه قسمتش رو برای شما میخونم و الا روایت سه صفحه است، یه تیکش. ایها الناس، کی امیرالمومنین این خطبه رو خوندن؟ وقتی که میخواد مردم را حرکت بدن به سمت جنگ با معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله فرمودند ایها الناس ان لکم فی هذه الآیات عبرتان. همین آیه 246 رو و 247 رو بعدی مال فردا تلاوت فرمودند. فرمودند مردم این در این آیات برای شما عبرتی است. یه صلوات لتعلموا ان الله تعالی جعل الخلافت والامرت من بعد الانبیاء فی اعقابهم. عبرت برای چیست؟ درس، برای اینکه شما بدانید خدا خلافت و ریاست را بعد از پیامبران کجا قرار میدهد؟ فی اعقابهم، در نسل پیامبران قرار میدهد. خلافت تو نسل خود پیامبر است. بنابراین اونایی که آمدن ادعای خلافت کردن و از نسل پیامبر نبودن، اونا خلافتشون چیه؟ دروغیه. لذا این جناب کی؟ لذا این معاویه، اینم که از نسل پیغمبر هست یا نیست؟ نیست. پس اینم ادعای خلافت دارد میکنه، ادعای خلافت اینم چیه؟ باطله. و انه فضل طالوت، و خدا برتری داد طالوت. طالوت او کسی است که پیامبر خدا توسط خدا، خدا او رو تعیین کرد به عنوان پادشاهی ریاست بر بنی اسرائیل. خب این طالوت باز خودش از نسل کیست؟ از نسل یعقوبه. خب میگم خدا طالوت را برتری داد و به ریاست انتخاب کرد و قدمه او علی الجماعت، و بر دیگران او را مقدم کرد به استفائه ایاه، خدا برگزیدش. پس ریاست و خلافت را خدا اختیار میکنه و زیادته بسطتن فی العلم و الجسم. دو تا خصوصیت هم داشت که خدا انتخابش کرد. یکی هم عالم بود، میدانست شیوه جنگ و نبرد و اینا رو بلد بود، خیلی خوب. و هم جسمش قوی بود. توجه فرمودید؟ بسطتن فی العلم و الجسم، یک بله همایشی گرفته بودن برای یکی از علمای شهر شما، بعد من رو به عنوان سخنران، خود اون آقا گفت شما بیا صحبت کن. من اونجا همین آیه رو خوندم که بسطتن فی العلم و الجسم. خدا هم به او قدرت علمی داده، کاردان این جبهه و جنگ و نبرد و قتاله، پس کار باید دست کی باشن؟ کاردون باشه. کار اگه دست کاردون نباشن، همین اوضاعیست که میبینی. ولی جسم، و باید قدرت جسمی هم داشته باشه، چون جنگه. جنگ خصوص زمان سابق، جنگ ها جنگ های چه بوده است؟ جنگ‌های تن به تن بدنی بود، از بمب اتم نبود و یه دکمه که فشارش بدن که قدرت جسمی می‌خواست. بعد می‌فرمایند هل تجدون الله اصطفى بنی امیه علی بنی هاشم، جنگ با معاویه است، مردم آیا گمان می‌کنید خدا بنی امیه را اختیار کرده بر بنی هاشم؟ یعنی معاویه رو اختیار کرد از خدا خلیفه باشد بر ما بنی هاشم؟ آیا همچی فکر میکنید؟ این علامت سؤاله، یعنی اینجور نیست. بعد میفرماین و زاد معاویه علیه الهامیه، و آیا معاویه زاد علیه بستتن فی العلم والجسم؟ آیا معاویه نسبت به من علم و جسمش چیه؟ بیشتر است؟ آیا معاویه دانشش از من علی بیشتر است؟ آیا معاویه قدرت بدنیش از من علی بیشتر است که او خلیفه باشد؟ یعنی نه، نیست. فاتقوا الله عباد الله و جاهدوا فی سبیله قبل ان ینالکم سخطه به اسیامکم له. مردم پس بیایید برای جهاد با معاویه‌ای که به دروغ ادعای خلافت دارد، بیایید که به نبرد با او برویم، تقوای الهی داشته باشید، در راه خدا جهاد کنید قبل از این که خشم الهی دامن شما را به خاطر نافرمانی بگیرد. تا آخر خطبه امیرالمؤمنین. بس خیلی خوب، امیرالمومنین دعوت به جهاد کردن و عده قلیلی دعوت به جهاد امیرالمومنین را اجابت کردن. بریم 20 سال بعد امیرالمومنین، آقای من و شما سید الشهدا ابا عبدالله الحسین، حسین که دعوت به جهاد هم نکرد، امیرالمومنین دعوت به جهاد کرده، امام حسین هیچ دعوت به جهاد نداشت. بلکه شب عاشورا خب یاران را که جمع کردند و دستور دادن چراغ را هم پایین بکشید که فضا یکمی تاریک بشه، و فرمودن اتخذوا هذا اللیل جملا، این شب تاریک را پوشش انتخاب کنید و در این تاریکی شب هر که میخواد بره بره به سلام. من بیعتم را از همه شماها برداشتم، بیعتم را برداشتم، میخوان برید برید به سلامت. فقط هر کی میرد این دور و برا نباشد که صدای مظلومیت من حسین را نشنود. برید هر کی میخواد بره بره. ولذا امام حسین دعوت به جهاد نکرد، نگفتم بیان. اما یه عده مرد میدان امام حسین ایستادن با عشق و علاقه به امام حسین. بعضشون هست روز عاشورا میان برن میدان، از اصحاب امام حسین گریه میکنن. دوتا برادر عبدالله عبدالرحمن قفاریان، باز دوتا برادر دیگه هستن، دوتا برادر مادری هم که مال دوتا برادر هم. یعنی یه خانوم زن یه برادر بوده، او برادر مرده، برادر بعدی آمده او رو تزویج کرده، هر برادری هم از این خانوم یه پسر داره. دوتا برادر مادری هم که با هم پسر امو هم از پدر، از مادر برادرم. اینام آمدن میدان برن، اینام گریه میکردن. اون دو تا برادر قفاریان اونام گریه میکردن. امام حسین بهشون گفتن چرا گریه میکنی؟ الان وقت گریه کردن نیست، اندکی دیگر صبر و مقاومت و پایداری بکنید و در مقابل این دریای دشمن در جهاد با اینا اگر شما کشته بشید شما قریره العینید، یعنی خوشدلید، یعنی به آرزوتون میرسید، میرید تو بهشت. کسی که ساعتی دیگر در بهشت است چرا دارد عشق میریزد؟ چرا گریه میکنید؟ میدونید چه جواب دادن؟ در تمام نقلها هست اینا به امام حسین گفتن آقا ما که برای خودمون گریه نمی کنیم، قربون جدت، ما برای تو گریه می کنیم، برای تو گریه می کنیم که اینا با تو می خواهد چه کنن؟ اینا دست از سر شما بر نمی دارن. عشق ما برای تو یه حسینه، برای مظلومیت توست. ما میدانمون رو میریم، جنگ و جهادمون رو می کنیم، اما نمیتونیم دفع کنیم شر اینا را از شما. ما کشته میشیم، اینا میان سراغ شما یا حسین. گریه ما به خاطر مظلومیت شما یا ابا عبدالله حسین. با امام حسین چه کرده از این سخت تر؟ بله، دو جای کربلاست گریه امام حسین بلند شد، یه جا ناله حسین بلند شد، و تنها جایی که حسین علیه السلام نفرین کرد بر سر جوانش علی اکبر است. معلوم میشه امروز تو مجلسمون حاجتمندی هست که من رفتم سر مصیبت علی اکبر، حاجت دو در نظر بگیر و با حاجت گریه کن. بعدم اگه قرار گریه کنی، امام حسین خودشون تو کربلا و روز عاشورا به اهل حرم گفته بودن اگر میخواد عشق بریزید آروم، صدا که گریه شما رو کسی نشنم. اما بر سر بارین علی خود حسین جوری گریه میکنه که همه صدای گریه حسین رو میشنوند. مثلا اگه میخوای گریه کنی، یک، حاجت دو در نظر بگیر، دو، مثل حسین با صدای بلند عشق در مصیبت علی اکبر. علی آمد اذن میدان بگیر، دارد که وقتی در دم سراپرده حسینی ایستاد و عرضه داشت پدر جان آیا اجازه می فرمایید عازم میدان بشم؟ تا اذن گرفت فعزن له، فوری امام حسین بهش اجازه دادن برو. همه اصحاب رو امام حسین یه قدری معطل میکردن، باشون حرف میزدن، خوشبشی میکردن، اما پسر خودش تا آمده اذن میخواد میگه برو به سلامت، هیچی باش حرف نمیزند، معطلش نمیکنه. میدونید چرا؟ چون پسر حسین جان خود حسین، خود حسین لذا پسر رو هیچ معطل نمی کنه، میگه برو میدان. فعزن الله، پسر عازم میدان شد. پسر چه پسری؟ پسری که وقتی عازم میدان شد آقا دست ها رو بالا آورد، ریش سفید رو روی دست گرفتن، خدا راست شاهد میگیرد، اللهم اشهد قد برز اله هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش به جنگ این قوم نابکار رفته است. کی؟ اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا شبیه ترین مردم به رسول خدا. خدایا ما هرگاه مشتاق رسولت می شدیم به این جوان نگاه می کردیم. خدایا این عازم میدان است، آزاده رفتن میدان، مقدار نبرد و جنگ کردن، تشنگی غالب شد بر علی اکبر، بازگشت به طرف خیمگاه حسینی، خطاب به پدر میگوید پدر جان سقل الحدید و العتش و قتلنی. ای دوتا دارد مرا از پای در میارد پدر جانم، یکی سنگینی پاره های آهنی که بر تن دارم و دیگری آتش داره مرا از پای در میارد. آقا فرموده باشند فرزند عازم میدان شد. علی دوباره به میدان برمیگردد، چنان جنگ نمایانی میکند. شما دیدید تو کربلا جایی رو که نوشتند محل افتادن علی اکبر چقدر فاصله دارد؟ اولا خود علی به دریای لشکر زد و تعداد زیادی را از پای در آورد، بعد از اون به علی حمله کردند. وقتی که علی حمله شد بهش روی اسب افتاد، اسب او رو برد وسط لشکر، همین جور که اسب به میانه لشکر میرفت این لشکریان عمر سعد هر کدام هر وسیله‌ای که داشتن با شمشیر و نیزه و تیر به بدن علی زدن. اون وقتی که ابا عبدالله بر سر بالین علی حاضر شدن چه دیدن؟ برات بگم میدونی چرا آقا صدا زدن؟ ای جوانان بنی هاشم بیایید و جسد علی رو به داخل خیمه، به خاطر اینکه این جسد چاک چاک اینقدر زخم داشت که حسین نمیتوانست جسد رو به تنهایی بردارد. اما یه اتفاقی هم سر جسد علی افتاد. وقتی که آقا رسیدن ارباب مقاتل میگن فسقط الحسین، وقتی که رسید بر سر بالین فرزند دیگه امام حسین نتوانست روی اسب پیاده بشد، سقط الحسین، از رو اسب رو زمین افتاد. اما عبدالله آمدند و سر علی رو به دامن گرفتند، محبت پدری فزونی کرد، صورت به صورت علی، علی اکبر لحظات آخر چشمشو باز کرد، از پدر درخواست آب کرده، پدر آب نداشت دست به رو بده. الان تو چشمای پدر خجالت این رو میبینن که درخواستی فرزند کرده اما پدر نتوانست درخواست رو اجابت کنه، لذا در میان و خطاب به امام حسین میگن پدرم هازا جدی رسول الله، پدرم الان جدم رسول خدا بالای سر من است، قد سقانی به کأس لافا، پدرم رسول خدا من رو سیراب کرد. پدر جان دیگه قصه نداشته باشی که بچم تشنه از دنیا رفتا، نه جدم رسول خدا به من آب، بنابراین من سیراب شدم، اما پدرم رسول خدا به شما سلام میرساند. میگن به پدرت بگو حسین شتاب کن، برا لبهای خشکیده تو هم جام آبی را تدارک.
یا رب الحسین.